چون ملک و شعرا مرد بسیار صریح و رکگویی بود، در جواب گفت: بیت سستی است، حضرت خاقان همان بهتر که شهریاری کنند و شاعری را کنار بگذارند. فتحعلی شاه از این جواب سخت متغیر شد و دستور داد ملک را در طویله زندانی کنند. مدتی از این قضیه گذشت تا روزی دو مرتبه فتحعلی شاه یکی از اشعار خود را برای ملک و شعرا خواند و از اون نظر خواست، ولی ملک و شعرا بدون آنکه پاسخ دهد سر خود را به زیر افکنده از اتاق بیرون رفت. فتحعلی شاه پرسید: ملک و شعرا به کجا می روی؟ گفت: قربان، طویله. در پناه حضرت دوست، بدرود.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم جهان در سالی که گذشت را بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
با نام خدا، در سال نوبتی 1404 هجری شمسی در خدمت شما هستیم. طبق معمول چند سال گذشته سلسله برنامه جهان در سال گذشت را تقدیم میکنیم که و این دفعه در ارتباط با تحولات تاجیکستان در خدمت شما هستیم و مطالب را عرض خواهیم کرد. همونطور که یاد دارید، گفتارهای صدای خراسان در شبکه جهان اینترنت با نشانه parsode.ir/tajik قابل پیگیری و دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در طی سال گذشته تاجیکستان وضعیت میشه گفت که تا حد زیادی آرامی را شاهد بود و تقریبا هیچ حادثه مخصوصی خاص امنیتی رخ نداد و فضای کاملا آرام در جامعه حکم فرما بود. با این حال برخی از تحولات نیز در جریان بود که با تدریج و شرح آنها خواهیم پرداخت. اما یکی از مهمترین رویدادهای سال گذشته در تاریخ 13 مارس اتفاق افتاد و آن هم امضای سازشنامه حل فصل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان به شمار می رفت که ضمن سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور قرقیزستان عملی شد. امضای این سازشنامه نتیجه کار گروه های کاری دو طرف با سرپرستی سید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قمچبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان با شمار می رفت. و این ترتیب دو کشور همسایه که سالهای سال بر سر مسائل مرزی دچار مشکل بوده و متاسفانه این مشکلات گاهن به جنگ و خونریزی نیز کشیده شده و قربانی های از هر دو طرف بر جای گذاشت و یک خلاصه و نتیجه رسیدن و با رد و بدل کردن پده های از مرز مشکل دیرین ساله را حل نمودن. در زمینه این موضوع قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک چنین اظهار نظر میکند.
سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان به قرقیزستان به معنای واقعی کلمه یک سفر تاریخی بود، زیرا به مباحث مرزی دو جانبه که از زمان شوروی به این طرف وجود داشت و طی سالهای استقلال دو کشور نه تنها حل نشد بلکه وارد مرحله بسیار خطرناک رویارویی های مسلحانه شده بود، نقطه تمت نقطه پایان گذاشت و می توان گفت که به مهمترین رویداد سال 2025 در آسیای مرکزی تبدیل شد. در این منطقه دیگر بین پنج کشور مسائل حل ناشده مرزی وجود ندارد. این مسئله، این موضوع در شرایطی پیچیده و حساس گئوپلیتیکی موجود هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقوی که تقریبا قاعده بازی تغییر کرده و بسیار بی‌رحمانه شده است، از ارزش و اهمیتی فوق‌العاده بالا و راهبردی برخوردار است. حل و فصل بحث مرزی بین دوشنبه و بیشکک بیش از همه به این دلیل با مشکل روبرو بود که حکومت‌های قبلی قرقیزستان به صورت قابل توجه به گروه‌های با نفوذ سیاسی، قبیله‌ای و مالی داخلی و همچنین به مهره‌های مهم و با نفوذ گروه‌های سازمانیافته جنایی این کشور وابستگی پیدا کرده بودند و هر گونه تصمیم خود را با در نظر گرفتن منفعت‌های این گروه‌ها صادر می‌کردند. حکومت‌های قبلی جرأت جدی وارد شدن به مذاکرات را نداشت. از این منظر باید به رهبریت کنونی قرقیزستان حق داد که موفق شدن چنین یک سد و دیوار بسیار بزرگی را که طی سالها برداشته شده بود، گذاشته شده بود و در افکار عمومی به هر شکل ریشه گرفته بود، این را در هم شکنند، افکار عمومی را قانع بکنند و بیایند اول با ازبکستان و سپس با تاجیکستان مسائل مرزی را به نتیجه برسانند. البته در هر دو مورد نیز خرد و حکمت دولت مردان تاجیک و ازبک پشت سر این مذاکرات نیز قرار داشت و نگاه بلند به آینده همسایگی و ثبات و امنیت آسیای مرکزی داشتند.
بله دوستان، امضای سازشنامه حل و فصل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان با استقبال پرشور ساکنان دو طرف و همچنین آگاهان و صاحب نظران از سراسر دنیا روبرو شد، به طوری که شمار زیادی از رهبران کشورهای مختلف جهان از این سازشنامه استقبال کردند و به دو دولت تاجیکستان و قرقیزستان تبریک گفتند. در این قسمت از گفتار جهان در سال گذشت و تحولات تاجیکستان صحبت‌های چند تن از مسئولان و ساکنان دو طرف مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان را می‌شنویم که نسبت به امضای سازشنامه مرزی ابراز رضایت و خرسندی کردند.
بچه ها همه شاید اینجا در دختر که هم امدگی همه شاید
من
با پیشنگ با را رابطا گشم اگر من را آسفال شده نقص شد را تخورت خورش نیست خدا خواهد اکو رابطا امدن بگیرم
پیز بکندم این ارتا و ارتا خانشتا کتم سبب ازم اسفر رایانن نا
من این روز رو به نهایت انتظار بودم. سبب اون است که من خودم زاده شهر اسفره هستم و همه خش و تبار و یار و دوستان و همسینفونم هم در اونجا هستند. من خیلی خوشحال شدم. بگذار همین یار و دوستی همون پرقوت باشد.
خرسان بولم. وشلیگم شبگنگ کنده.
برای ما، برای هر یک صنعتکار، هنرمند، هر یک فردی اسفره بوستانی و تاجکستانی عزیزمون، این شده شوی مرزوبم از آن فایده از آن دارد که ما بی ممانیت بی مانیگی برای روزهای خورسندی روزهای توی مراسم ها روزهای فرهنگی یک دیگر بی ممانیت ربوبی میکنیم
ما очень рады всегда выступать в пользу двух стран
ما همیشه میخواهیم که برای روح بلندی دو ملت در صحنه ها برآمد کنیم و انتظار دعوت های فرهنگی هستیم
всегда рады выступать
دل ما خواست که همین خورسنده شود آل شود همه همین دادگیری است ما همین پیشینه بود باب شود
امروز معمای صد ساله که بین خلق تاجیک و قرقیز بود خصوصا بین ولایت بودکند نوحی بودکند ولایت سوق شهر اسفره و نوحی بابا جان غفوروف پوره سرحد حال خود را یافت که این صد ساله ها این دو خلق برادر دوست از این اذیت میکشیدند که در دوران استقلالیت با غمخوری پیشوای معظم ملت این مسئله حل خود را یافت
не зря в народе говорят соседи не выбирают они даны богом
مردم بهوده نمیگویند که همسایه ها را انتخاب نمیکنند آنها را خدا میدهد در تصدیق این گفتار حکیمانه میگویم که مردم ولایت سغد و بادکند از یک دریا آب میخورند و ما را تاریخ و عنعنه های قدیمی به هم پیوند میکند ما صمیمانه مناسبت دوستانه و همسایه‌داری را حفظ و قدر میکنیم سپاس به همه آنهایی که چنین امکانیت را به ما فراهم آوردند
اما یکی دیگر از رویدادهای مهم سال گذشته تاجیکستان تقریبا طبق روال همه ساله پیام سالانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پارلمان کشور بود که در آخر سال 2024 میلادی رخ داد. در این پیام رئیس جمهور تاجیکستان جنبه های مختلف تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و علمی کشور را بررسی کرده برنامه های مشخصی را جهت اجرا برای حکومت داران و مسئولان مطرح نمود رئیس جمهور تاجیکستان از جمله در بخشی از پیام سالانه خود چنین گفت
این شرایطی که تاریخ انسانیت به دوره نهایت حساس و پیشگویی نشونده رسیده است برای جامعه بشری تحملگرایی سعی و تلاش به خاطر حفظ صلح در سیاره گفتگوی تمدن ها و گسترش همکاری میان دولت ها و خلق ها به خاطر همزیستی آسایشت مردمان عالم اهمیت اولین درجه پیدا کرده است مردم تاجیکستان که سالهای 90 عصر گذشته دهشت و فاجعه های جنگ تامینی شهروندی را از سر گذرانیدند خوب می دانند که صلح و ثبات و امنیت و آرامی برای هر یک شخص و هر یک آیله چقدر منزلت و ارزش و اهمیت دارد.
در روز 2 مارت انتخابات نوبتی پارلمانی در تاجیکستان صورت گرفت. طبق اعلام رسمی کمیته مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان اکثریت آوازهای آوازدهندگان را به خود اختصاص داد. در انتخابات حزب سوسیال دموکرات یکی از حزب‌های فعال رسمی در تاجیکستان شرکت نداشت و حزب کمونیست هم از به دست آوردن کرسی ها در پارلمان محروم ماند. در کل ناظران به خصوص ناظران از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان همکاری شانگهای از جریان این انتخابات ابراز رضایت کردند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان در پیش منظر خود تغییر و تحولات گسترده در ساختار حکومتی را به همراه داشت. طبق روال همساله در آغاز سال نو میلادی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان شماری از مسئولان را از مقام‌های خود برکنار کرده و شمار دیگر را جایگزین آنها نمود. برنامه تحلیل جنبسته جهان در سال گذشت و تحولات تاجیکستان را ادامه می دهیم با شرح این مطلب که در سال گذشته یکی از رویدادهای مهمی قضایی و دادگاهی در تاجیکستان مربوط به پرونده شماری از مقامداران پیشین حکومت و پارلمان و همچنین حزب‌های سیاسی بود و طوری که در جریان این پرونده سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات، شاکر جان حکیموف معاون پیشین حزب سوسیال دموکرات، همراه خان ظریفی وزیر پیشین امور داخله، عبدالفایز عطایی سخنگوی پیشین وزارت خارجه، اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و همچنین چند تن دیگر از شخصیت‌های امنیتی محکوم به زندان شدند. این پرونده با واکنش‌های مختلفی در جامعه و خارج از تاجیکستان روبرو شده است. حال چون صحبت از پرونده‌های جنایی و قضایی رفت، از این مطلب نیز یادآور شیم که در سال گذشته وقوع عملیات تروریستی در مرکز کنسرتی کراکوس نزد مسکو رخ داد که مقامات روسیه مدعی بودند در این عملیات تروریستی چندین تن از شهروندان تاجیکستان نقش داشتند. پرونده و بررسی اعمال این اشخاص همچنان در دادگاه روسیه ادامه دارد و هنوز هم حکم نهایی و قطعی دادگاه اعلان نشده است. این در حالی است که والدین آنها در تاجیکستان میگویند با دست داشتن فرزندانشون در چنین جنایتی که منجر به کشته شدن بیش از 100 نفر و مجروح شدن 10 نفر گردید باور ندارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسته جهان در سال گذشت و بررسی تحولات تاجیکستان را شنیدید. سپاسگزاریم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم رازهای مجازی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بعضیاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. برنامه رازهای مجازی را از این لحظات آغاز میکنیم که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پیشکش شما عزیزان میشود و در همین جا هم فراسیدن عید سعید فطر این ایام شریف را حضور یک و یک شما تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
عید مبارک فطر آمد مبارک بر شما، مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روز داران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نبی. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگیست، تابش فصل خدا بر زندگیست. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب.
خب دوستان، همونطور که آگاه هستید گفتار رازهای مجازی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
فطر آمد مبارک بر شما، مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روز داران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نبی. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگیست، تابش فضل خدا بر زندگیست. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب. عید مبارک.
در ارتباط با مسئله استفاده بی‌رویه از اینترنت و ضرر و زیان‌های آن بخصوص برای کودکان و نوجوانان مطلب‌های مختلف را در برنامه گذشته ارائه کردیم و اکنون می‌رسیم به شرح این مطلب که قطعاً درباره فایده‌هایی که استفاده از اینترنت در زندگی روزانه ما فراهم می‌آورد هیچ شکی وجود ندارد. طبق مطالعه صورت گرفته توسط استیفن سیو، کسب و کارهایی که مستقیماً به اینترنت مربوط می شوند در سال 2014 برای اقتصاد آمریکا حدود 966 میلیارد دلار درآمدزایی داشتند. با گذشت بیش از 10 سال این روند البته به آمار و ارقام بسیار بالاتر رسیده است. اما با وجود این، هنگام با رشد این سیستم جهانی نگرانی فزاینده نیز شک گرفته است. این نگرانی مربوط به اثرات منفی اینترنت است. این روزها با کمبود کنترل بر منبع‌های اطلاعاتی، نشت امنیتی و اعتیاد یا علاقه شدید به اینترنت بیش از همه اشاره می‌شود. در مقایسه با قرن حاضر در گذشته هیچگاه به تأثیر منفی اینترنت به این اندازه توجه نشده بود. پس این مشکلات دقیقاً چی هستند و چگونه در جامعه ما تأثیر میگذارند؟ دوستان، چون به این قسمت از برنامه رازهای مجازی رسیدیم، دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناسی امیرعلی عباسی، کارشناسی امور رایانه‌ای و روانشناسی باشد که اینک پخش میشود.
اول رادیو بود، بعد تلویزیون اومد، بعدم اینترنت اومد و اینترنت به سرعت تمام دنیا رو تحت سیطره خودش گرفت. حالا اینترنت یه سری فواید خوبی داره. اینترنت بزرگترین منبع اطلاعاتی دنیا است و ما میتونیم با یه جستجوی ساده از طرز بستن بند کفش تا طرز ساختی موشک فضایی رو توش پیدا کنیم. با اینترنت ما میتونیم در لحظه با دوستان خودمون در سراسر دنیا ارتباط داشته باشیم، لحظه های زندگیمون رو با اونا به اشتراک بذاریم و از اونا درباره تصمیمات خودمون نظرخواهی کنیم. راستی اینترنت بهترین ابزار برای اومد کسب و کار. توی فضای مجازی ما میتونیم به راحتی کسب و کار خودمون رو تبلیغ کنیم، میتونیم یه فروشگاه آنلاین بسازیم و کلی پول در. اینترنت باعث صرفه‌جویی در زمان میشه. فروشگاه‌های آنلاین خریدهای ما رو در محل برامون میارن. برای درس خوندن نیاز نیست اون سر دنیا بریم. برای انجام تراکنش‌های مالی مجبور نیستیم تو صف بانک بایستیم. اما همین اینترنت یه سری مضراتی هم داره. شاید بشه بزرگترین ضرر اینترنت رو اسلام وقت کاربرها دونست. خیلی پیش میاد که میریم توی پیام رسان که یه پیام به یکی از دوستامون بدیم و بعد از گذشت 2 ساعت خودمون رو در حال چرخیدن تو کانال‌های مختلف پیدا می‌کنیم. همین اسلام وقت اگه عادت روزانه ما بشه، تبدیل میشه به مفهومی به نام اعتیاد به اینترنت. آمارها میگن بیش از 30% سایت‌های اینترنتی سایت‌های غیر اخلاقی هستن. متأسفانه این سایت‌ها به سرعت کاربران رو معتاد به دیدن تصاویر مستهجن و به شدت باعث افزایش فساد اخلاقی، کاهش میزان ازدواج و افزایش آمار طلاق میشن. ضرر بعدی یکم جدیه. میریم توی یه سایتی که شارژ برای تلفن همراهمون بخریم. بعدش میریم درگاه پرداخت آنلاین و مشخصات کارت بانکیمون رو وارد می‌کنیم. مشکل کجاست؟ این درگاه پرداخت در واقع سایت خود بانک نیست و یه سایت شخصیه که اطلاعات کارت ما رو به سرقت می‌بره و سر فرصت حساب ما رو پاتخ خالی می‌کنه. به این میگن فیشینگ یا همون کلاهبرداری اینترنتی. از دیگر مضرات اینترنت، ویروس‌ها و باج‌افزارهایی هستند که از طریق اینترنت میتونن وارد دستگاه ما بشن و کلی اعصابمون رو خرد کنن. اما یه سری راه‌هایی برای جلوگیری از مضرات اینترنت وجود داره. اولین راه، زمان بندی برای استفاده از فضای مجازی. تخصیص زمان مشخص باعث ایجاد نزد و عدم اصلاف باقی زمان مفید ما میشه. به اوقات اعلان‌های شبکه‌های مجازی ما رو به صورت ناخواسته به سمت خودشون میکشن. بعضی وقت‌ها این ایده خوبیه که اعلان‌های نرم افزارها رو مسدود کنیم. برای انجام این کار کافیه تو تنظیمات گوشی بریم و از قسمت برنامه‌ها نرم افزار مد نظرمون رو انتخاب کنیم. بعد تو قسمت اعلان‌هاش بریم و قابلیت ارسال اعلان‌هاش رو مسدود کنیم. اگه بخوایم از کلاهبرداری اینترنتی در امان بمونیم، بهتره فقط از سایت‌های معتبر که دارای نماد اعتماد هستن خرید کنیم و به هیچ عنوان اطلاعات کارت بانکیمون رو به افراد ناشناس ندیم.
این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. از طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید.
غربی خواهیم شنید. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید. جذابیت های معنوی و بخش اسلام همچنان توجه مشتاقان حقیقت و آرامش روحی را به سوی خود جلب می کند. الیزابت از جمله کسانی است که در پی یافتن خدا به اسلام می رسد و به یگانگی و به همتایی او شهادت می دهد و پس از مسلمان شدن می گوید هیچ وقت این مقدار آرامش نداشتم و از زندگی دوباره که به من داده شده هیچگاه اینقدر راضی نبوده ام. این بانوی آلمانی اصلا در اسکاندیناوی و خانواده مسیحی متولد و بزرگ شده است. او میگوید که همواره به خدا به عنوان نیروی برتر و بزرگتر اعتقاد داشته است، اما خدایی را که کلیسا به او معرفی میکند نمیتواند برایش قابل قبول باشد و سرانجام این دین را ترک میکند. مسیحیت کنونی معتقد به سگانگی است و بر اساس آن خدا در سه شخص تجلی یافته که عبارت از پدر، پسر، حضرت عیسی و روح هستند. اما الیزابت میگوید من هیچگاه نمیتوانستم ایمان به خدا بودن حضرت عیسی را که جزء از سگانه است توجیه کنم، چرا که انسانی که متولد شده و نیازمند خوردن آمیدن و استراحت نیز دیدگاه یک مسیحی خدا نامیده می شود. این دیدگاه کاملا منطقی و عقلانی نیست، زیرا خدا استراحت دارد نیست و مانند همه انسان ها محتاج دیگران است و این نقطه ضعف مهمی برای اوست. بنابر این همان گونه که در آیه 11 سوره فاطر می خوانیم ای مردم شما همگی نیازمند به خدا اید، تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. پس پروردگار واقعی هیچ گونه نیازی به آفریدگانش ندارد و آنها همگی به او نیازمند هستند. الیزابت در دوران نوجوانی میکوشد تا خدایی را بیابد که واقعاً به نقص و قادر بر آفرینش همه موجودات باشد. اما این جوانی کنجکاو برای یافتن پاسخ سؤال خود به سراغ اسلام نمی رود و علت آن را چنین عنوان می کند. من اسلام را بیگانه می پنداشتم. عقیده پرورش یافت که اسلام دینی تنفر انگیز است. آن را تحت فشار قرار می دهد. نمی توانستم درک کنم چگونه یک زن می تواند پوشیدن روسری را انتخاب کند. رسانه ها به ما آموخته بودند که کلمه مسلمان با کلمه تروریسم هم معنی است و الله پروردگار متفاوت از خدای من است. اما آوای پس از آشنایی با برخی مسلمانان به تدریج در میابد میان آنچه رسانه های علیه مسلمانان میگویند و واقعیت فاصله بسیار وجود دارد. الیزابت در این مورد میگوید با گذشت زمان شک و تردیدهای من روبه کاهش بود. میدیدم مسلمانان انسان ها آرومی هستند و خداوند را عبادت می کنند. بیش از 1.6 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی می کند که قطعاً از روی اجبار یا تحمیل ایمان نیاورده اند. آنها فقط حقیقت را پیدا کرده بودند. با رفع سوء تفاهم الیزابت درباره مسلمانان او به بررسی دقیق و جدی اسلام می‌پردازد و متوجه می‌شود که اسلام بهترین و کاملترین پروردگار را معرفی می‌کند. خدای بی‌نیازی که شریک ندارد و از هر عیب و نقص بدور است. وی پس از اینکه به پاسخ مهمترین سؤال خود درباره خداوند در اسلام می‌رسد، به بررسی دیگر قوانین و تعالیم اسلام می پردازد و آنها را نیز مطابق عقل و فطرت خویش می یابد. او در این باره می گوید: مسلمانان به وجود خدای واحد و بخشنده ایمان دارند و به تمام پیامبرانی که اسمشان در انجیل آمده است معتقدند. من هیچ دلیلی برای نپذیرفتن اسلام نداشتم، چرا که به تمام اعتقادهایی که یک مسلمان داشت ایمان داشتم. او ادامه می دهد: قلبم آرامش و حقیقت را یافته بود، توانستم مواردی مشترک از اعتقادهایم و اسلام پیدا کنم و مغزم توانست به مرز درک حقیقت برسد. اسلام همان مسیر صحیح است. با این حال ظاهرا الیزابت خود را برای عمل به احکام اسلام آماده نمی بیند و عمل به آنها را به تدریج آغاز می کند. او در این باره می گوید: می خواستم توانایی خود را بسنجم و بعد مسلمان شوم، زیرا نمی خواستم بعد از اسلام آوردن دچار شکست شوم. قدم قدم شروع به ترک عادتهای بد کردم، در دوراهی ها توقف می کردم و گذرم از مسیر خارج می شدم، اما در دلم احساس ناراحتی و پشیمانی می کردم و بر می گشتم. دوستان همراه، از شما سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه نور ایمان هستید. در این قسمت با اتفاق هم صحبت‌های محترم کارشناس برنامه حجت الاسلام آقای کاظمیان پور را در مورد موضوع امروزی برنامه میشنویم. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه عزیزان شنونده، هر جا که هستید در پناه خداوند باشید. انشاءالله که خداوند لطفش همیشه شامل حال ما باشه. روزمون رو با نام خدا، با یاد خدا، توکل به ذات اقدس الهی باید شروع بکنیم. همیشه توجهمون به او باشه که او هست در همه احوال کمک کننده ما. خدای متعال هست که در واقع میتونه دست ما رو بگیره و ما رو کمک بکنه. افتخار میکنیم ما به امت این که امت اسلام هستیم در سراسر دنیا با همه مذاهب مختلفی که وجود داره، اما ما یک پرچم داریم. همه ما زیر یک پرچم هستیم و اون هم پرچم لا اله الا الله. اون روزی که رسول خدا در مکه اونجا مبعوث به رسالت شدن، خب دوستای شنونده خوبی که مکه رفتن، کنار مسجد الحرام یک کوهی است بهش میگن کوه ابو قبیس. پیغمبر بالای اون کوه رفتن و این جمله رو به مردم اعلام کردن اون روز که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. مردم اگر میخواین رستگار بشین، رستگاری شما در گرویدن به توحید، به خدا پرستیه. یک تا پرستی است که میتونه سلامت رو برای شما به ارمغان بیاره، عزت رو برای شما به ارمغان بیاره. و لذا در طول تاریخ مردم همیشه این توجه و اقبال رو به اسلام داشتن. مستکبرین همیشه نگران بودن که چرا جوانها دارن به اسلام گرایش پیدا میکنن. زمان رسول خدا هم افرادی همچون ابو سفیان این نگرانی ها رو داشتن و اونها سخت بود براشون، ولذا دورا دور مسلمون ها و پیغمبر رو زیر نظر داشتن. حتی از نماز خوندن اونها، با جماعت خوندن اونها احساس نگرانی میکردن. امروز هم دولت‌های غربی از گسترش اسلام نگرانن. چرا اونها نگرانن؟ چون میدونن اگر مسلمان‌ها یک امت واحده بشن دیگه اونها نمیتونن منابع اسلامی رو به غارت ببرن، اونها نمیتونن بر نفت خاورمیانه تسلط پیدا بکنن، اونها نمیتونن رژیم جعلی صهیونیستی اسرائیل رو در منطقه به عنوان یک خاری در گلوی مسلمان‌ها و به عنوان یک شمشیری در قلب مسلمان‌ها قرار بدن و این کارها رو انجام بدن. لذا از اینکه میبینن جوانهای ما در کشورهای مختلف از مذاهب مختلف دارن به اسلام روی میارن و اسلام رو به عنوان یک دین و آیین پاک دارن قبول میکنن، اونها نگرانن، چون میدونن به تعبیر امام راحل اگر مسلمان کدومشون یک سطل زن دیگه از اسرائیل خبری نمیمونه، اسرائیل از بین میره. لذا از این اتحاد همدلی و گرایش همواره نگرانن. اما من یک نکته رو عزیزایی که دارید صدای من رو میشنوید خدمتتون عرض بکنم. اونها نگران باشن، خدا اراده کرده است لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. اسلام دنیا را خواهد گرفت ولو اینکه مستکبرین و غربی ها نگران باشن. این هست، این اراده خداونده که باید توحید و یکتاپرستی در سراسر گیتی و عالم گسترش پیدا بکنه. انشاءالله امیدواریم که ما هم مبلغ خوبی برای آیین اسلام و در واقع برای اهداف پیغمبر اکرم باشیم. تا برنامه دیگری که در محضر شما خوبان باشم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سرانجام الیزابت احساس می کند که می تواند به عنوان یک مسلمان وظیفه های خود را به خوبی انجام دهد و از صمیم قلب می خواهد که یک مسلمان واقعی باشد. او این وضعیت را این گونه شرح می دهد: به نقطه رسیده بودم که به یک تکان نیاز داشتم. وقتی شهادتین خود را در یک مرکز اسلامی گفتم، احساس کردم باری را که سالها بر دوشم داشتم بالاخره بر زمین گذاشتم. آن شب خیلی اشک ریختم، دوباره متولد شده بودم. به این ترتیب این تازه مسلمان جوان انجام اعمال عبادی و دیگر تعلیم های اسلام را به طور جدی شروع می کند که مهمترین آنها نماز است. او می گوید: پیش از آشنایی با اسلام من فکر می کردم خیلی عجیب است که نماز بخوانی، برکو بروی و سجده کنی، اما پس از شهادتین سعی کردم نماز بخوانم. من هم تلاش کرده بودم، اما بعد از شهادتین کار خیلی راحت‌تر شده بود. اگر شما یک قدم به سمت خدا بردارید، به سوی شما خواهد دوید. خیلی خوش‌شانس بودم که خدا مرا به اسلام هدایت کرد. الیزابت مثل دیگر رهیافتگان علاقه خاصی به قرآن دارد و سوره اخلاص را سوره می‌داند که پاسخ کامل را در مورد خداوند به او ارائه داد، چنان که می‌گوید: من سوره اخلاص را بسیار دوست می دارم. این اولین سوره از قرآن بود که من آموختم و به حد مهم است که با یک سوم از قرآن برابری می کند. این سوره دین ما اعتقاد به وجود خدای واحد را توضیح می دهد و مهمتر از آن خداوند را توصیف می کند. سوره اخلاص که به توحید نیز معروف است، در واقع توصیف کوتاه اما دقیق و کامل از خداوند است و او را یکتا و بی‌نیاز از همگان معرفی می کند که نفر دارد و نه فرزند کسی و هیچ مثل و مانند ندارد. الیزابت همان کسی که تصور میکرد در اسلام به زنان بخصوص بخاطر حجابشان ظلم شده، اکنون با کمون میل حجاب اسلامی را برگزیده است و در مورد آن اظهار می‌دارد: پیش از گرایش به اسلام من هیچ وقت خانم هایی را که به انتخاب خود حاضر به انتخاب پوشش بودن درک نمی کردم، اما همان طوری که پیشرفت کردم و در مورد اسلام آموختم فهمیدم که حجاب فرمان خداوند است و او می داند چی چیزی برای ما بهترین است و از ما محافظت می کند. هنگامی که یک مسلمان میپذیرد که خداوند بر همه امور آگاه و دانا و همه تعالیم و قوانینش در جهت خیر و صلاح بندگانش است، دیگر در اجرای این احکام تردید نمی کند، زیرا می داند از جانب پروردگار حکیم و مهربان صادر شده است. البته این تازه مسلمان تأکید می کند که مردان نیز باید با نگاه نکردن به زنان نامحرم از هوسرانی بپرهیزند و این موضوع برای تحکیم بنیان خانواده که از نظر اسلام اهمیت فراوانی دارد مهم است. او قبلا بر این باور بود که حقوق زنان در یک خانواده مسیحی همچون یک خانواده مسلمان است، اما پس از مطالعه هایش دریافت که زنان از حقوق فراوان برخوردار هستند. او در مورد یکی از این حقوق میگوید: پس از تحقیق هایم در مورد اسلام فهمیدم که خانم ها حق و حقوق بود به خود را در اسلام دارند. همسرانشان مسئولیت امور مالی خانه را بر عهده دارند و این در حالی است که خانم ها می توانند در خارج از خانه کار کنند و درآمدی خود را همان گونه که مایل هستند خرج کنند. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نوری ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
تهدید میکنه آمریکا به نظامیگری. این تهدید به نظر من غیر عاقلانه است، یعنی جنگ، ایجاد جنگ، ضربه وارد کردن یک طرفه نیست. ایران قادر به زدن ضربه متقابل هست و قطعا این ضربه رو وارد خواهد کرد. من حتی معتقدم اگر چنانچه یه حرکت غلطی از طرف آمریکایی‌ها و عواملشون سر بزنه، اونی که بیشتر ضرر میکنه اونا هستن. البته جنگ چیز خوبی نیست، ما دنبال جنگ نیست، اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد، برخورد ما یه برخورد قاطع و حتمی است.
الحمدلله جانان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد. Çeşmi siyah mor iş
شکر گفتان این شمس و قمر رخسار تا بام و نظر آمد این زلف کجن انبر رخسار محی انبر این لعل لفد گوهر کمان و نظر آمد
شده. برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.